بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همانطور که در روایات اهل بیت به رذایل اخلاقی و حسنات اخلاقی پرداخته شده، در آیات قرآن هم به این دو بخش پرداخته شده، هم حسنات اخلاقی رو قرآن بیان کرده و هم رذایل اخلاقی رو، کاری که روایات کردن هر دو بخش رو توضیح مفصل دادم. در سوره مبارکه آل عمران به چند فضیلت اخلاقی و حسنه اخلاقی اشاره شده، دانستنش لازمه، چون در زندگی، هم زندگی زن و شوهر هم زندگی با اقوام هم زندگی با دوستان و هم زندگی با مردم، البته اگر عمل بشه بسیار مؤثر. اون چه که براتون میخوام بخونم حدود نصف صفحه هست در سوره آل عمران، سوره سوم قرآن. این نام آل عمران هم به تناسب آیاتیه که درباره خانواده مریم، مادر حضرت مسیح، در این سوره است که پروردگار عالم هم مادر مریم رو، هم پدر مریم رو، هم خود مریم رو و هم فرزند مریم رو به زیباترین صورت مطرح کرده. یه پدر بسیار با کرامت، یه مادر بسیار با ارزش که نتیجه ازدواج این زن و شوهر حضرت مریم شد که تحت تربیت زکریای پیغمبر قرار گرفت و کار این دختر طبق آیات قرآن به جایی رسید که گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان الهی باز شد. فرشتگان حرفایی که با مریم زدن در قرآن مجید که یک آیش اینه: اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ای مریم، به خاطر همه ارزشایی که در وجودته خدا تو رو به عنوان یه بنده خاص انتخاب کرده. خدا اجازه نداده آلودگی های اخلاقی به تو حمله کنه. و باز میگه خدا تو رو به خاطر ارزشایی که داری به عنوان بنده ویژه نسبت به زنان جهان انتخابت کرده. به احترام این پدر، این همسر، این دختر و اون پسر، یعنی فرزندی که چهارمین پیغمبر اولی العزم خدا شد، نام این سوره رو گذاشته آل عمران. عمران پدر مریمه و شوهر مادر مریم. مریم هم دختر این خانواده است، میشن یه اهل بیت، یه گروه چهار نفره که در تاریخ بشر کم نمونن، هم عمران، هم همسرش و هم دخترشون و هم نوه‌شون حضرت مسیح علیه السلام. این فلسفه نامگذاری این سوره به نام آل عمران. البته آدم گاهی آرزوهایی داره که این آرزوها ظاهراً قابل تحقق نیست. میگه آدم ای کاش، ولی خوب ظهور نداره اون آرزو. ای کاش این 70 میلیون مرد و زن ایران به همین مقدار آیات سوره آل عمران درباره این زن و شوهر و دختر و نوه‌شون و لطایف آیات آگاهی داشتن و این خانه رو اصل قرار می دادن و خانه و اهل بیت خودشون رو شعبه این خانه قرار می دادن. اما ظاهراً بیشتر مردم خیلی با قرآن یا اصلاً با قرآن ارتباطی ندارن، با اینکه قرآن مجید برای همه شؤون زندگی زیباترین درس ها رو داره، بهترین عبرت ها رو داره و در نشان دادن سرمشق مثل همین خونواده بهترین سرمشقا رو نشون داده. این خانواده یکی از بهترین خانواده های تاریخ هن که همه جور درس زندگی میشه ازشون گرفت، از مرد خونه، زن خونه، دختر خونه و پسر خونه. حالا درباره پسر همین خونه شما این آیه رو ببینید، اینم حرف فرشتگان از جانب خدا، مریم هم گوشش باز شده و صدای فرشتگان رو میشنن. البته من یه رفیق داشتم فرشته رو نمیدید اما صداشو میشنید. هم 2 سال از دنیا رفته، یه وقتی به مناسبتی خودش اظهار کرد، اهل اظهارم نبود، ولی حالا چی پیش اومد که این حرف رو زد. این آدم اولا حافظ کل قرآن بود تا سن 90 سالگی، یادش نرفت هیچی قرآن، یعنی در سن 90 سالگی هم هر روز تمرین قرائت قرآن داشت. خیلی آدم سالمی بود و چون با کل قرآن آشنا بود، به تناسب مسئولیت‌هایی که براش پیش می اومد و قرآن راهنمایی کرده عمل می‌کرد. من خیلی زمان طولانی باهاش آشنا بودم، شاید تا آخر عمرش که دیدنش رفتم 50 سال عمرمو باهاش آشنا بودم. خیلی هم چیز ازش یاد گرفتم. یه خصلتی که ایشون داشت، شاید این خصلت مال زمان اوائل 15 سالگی 14 سالگیش بود تا تقریبا شب مرگش، 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار بود و مشغول عبادت بود بدون بیمیلی. خادم یه وقت عبادت میکنه ولی با بیمیلی عبادت میکنه، صبح بیدار میشه 2 رکعت نماز میخونه، سلامو که میده میگه راحت شدم. این معلومه که نماز براش باره، سنگینیه و بیمیل به این کار. حالا چون یه خورده باور داره، کاملم نبا، یه خورده باور داره که خدا در قرآن فرموده بی نماز اسم برده قیامت اهل دوزخ. امیر المومنین می فرماید دوزخ 7 طبقه است، 7 طبقهش هم رو هم دیگه است، ولی بهشت 8 مرحله است ولی طبقه بندی نیستش. هر بهشتی در یه سطح بسیار وسیعیه که مجموعه این 8 بهشت در همین سوره آل عمران و سوره حدیده که پهنای بهشتها، پهنای کل آسمانها و زمینه. پهنای کل آسمانها و زمین رو هم هیچکی نمیدونه، اصلا ما خبر نداریم. این چند هزار کتابی که راجع به عالم بالا نوشته شده واقعا عبور از آسمان اول شده، هیچ دانشمندی ذکر نکرده. ما منظومه شمسیمون که خورشید و سیارات گردش کننده دور خورشیده. حالا خود خورشید که حجمش 1,200,000 برابر کره زمینه، یعنی 1,200,000 تا زمین راحت تو خورشید جا میگیره، جاشون هم تنگ نمیشه. فاصله هم خیلی زیاده، مثلا کمترین فاصله بین سیاراتی که مربوط به منظومن فاصله مریخ، بعد فاصله زمینه. زمین تا خورشید فاصلهش 150,000,000 کیلومتره. سالی یه بار دور خورشید میگرده، یعنی فاصله پلوتون اینقدر با خورشید زیاده که زمین نسبت به پلوتون همسایه خورشیده، چون پلوتون یه بار که دور خورشید بگرده مطابق 83 سال زمین ماست. یعنی یه بچه که در زمین امرو به دنیا بیاد و همون وقتم یه بچه در پلوتو به دنیا بیاد، این بچه که در زمین 83 سالش بشه، اون در پلوتو یه سالش میشه. و این حجم عظیم منظومه در گوشه بازوی کهکشان که معروف به راه شیری، و تا الان از این کهکشان‌ها 300,000,000 عدد با دوربین‌های نجومی کشف شده که منظومه ما و کهکشانش برابر بعضی از اونا اندازه تخم مرغ در مقابل یه هندون است. حالا 8 بهشت رو فکر کنید چقدره؟ یعنی مساحت این 8 بهشت چقدره؟ امیرالمومنین میگه اینا روهم نیست، ولی 7 جهنم روهمه. هر کدومم اسم معینی داره، مثلا اسم یه طبقه جهنم سعیره، اسم یه طبقه جهنم سقره، اینا در قرآنه. بی نماز جاش در سقره، بی نماز که بهشتی ها از اینایی که تو سقرن میپرسن، تو سوره مدثره ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما اومدیم سقر؟ اینا 4 تا پاسخ میدن، یکیش اینه لم نکو من المسلین، ما نمازخون نبودیم. حالا من که نماز میخونم یا بعضی از شما که مثل من نماز میخونین، ما تقریبا یه باوری نسبت به قیامت داریم، نه به اندازه امیرالمومنین، یه باوری، و یه باوری نسبت به بهشت و جهنم. اون باوری که سوسو میزنه در قلب ما به اندازه سر کبریته، باعث شده ما نمازو بخونیم از ترس این که فردا ما رو با کله نندازن تو سقر. این نماز نماز عاشقانه نیست، این نماز نماز بر اساس عبودیت نیست، این نماز نماز بر اساس بندگی نیست، این نماز یه معامله است. خدایا خوندم منو جهنم نبر. همین. البته خدا هم گوش میده، جهنم نمیبره، اما با این نماز در درجات عالی بهشتم نمیبره. حالا ما یه رفیق داشتیم میگفت انقدر سخت نگیرین به ما، یه باغ 20,000 متری هم گوشه بهش به ما بدن بسته، فقط ما رو جهنم نبرن، ما قانعیم. خب اما این آدم، یعنی این رفیق من، به 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار می شود، عبادت مشتاقانه داشت، عبادت عاشقانه داشت، نه عبادت دفع دوزخ، نه عبادت جلب بهشت. آخه من در مسیر بندگی دارم حرکت میکنم، خودمم میدونم دارم با بندگیم دوزخ رو دفع میکنم و بهشت رو جذب میکنم. علامه طباطبایی فکر کنم اولین کسیه که به این نکته در تفسیر المیزان اشاره کرده که منی که دارم خدا رو عبادت میکنم برای دفع دوزخ، برای جذب بهشت، عبادت من مشرکانه است، یعنی عامل تحریک من بهشت و جهنم، نه خود خدا. اما عبادت عباد خالصش نه، هیچ گرهی عبادتشون نه به زلف جهنم داره نه به زلف بهشت. شنیدید امیر المؤمنین اعلام کرده که الهی ما عبد تو که خوفن من نارک، خدایا من از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم. یعنی من کارم دفع جهنم نیست، چون منو برای دفع جهنم نیافریدی. ولا تمعن فی جنتک، کارم هم در عبادت جذب بهشت نیست. بل وجد تو که اهلا للعباده، من یافتم که تو شایستهی بندگی بشی، من فقط به خاطر خودت بندگی میکنم. این دیگه بندگی برای جذب قرب خداست، یعنی این عبادت اصلا با جهنم و بهش فاصلش خیلیه، یعنی اصلا بویی در این عبادت از جهنم استشمام نمیشه، از بهشتم استشمام نمیشه. خب این دوست من عبادت عاشقانه داشت. طولانی هم از دیگه آدم مثلا الان حدود نزدیک 6 اذانه، 4 آدم بلند شه 2 ساعت بیدار باشه، باحالم باشه، عاشقم باشه، مشتاقم باشه، کسلم نباشه و در 70 سال عبادت 2 ساعت مونده به اذان صبح ساعتم نداشته باشه. من زیاد باهاش بود. خب تابستون، پاییز، زمستون، بهار، 2 ساعت مونده به اذان صبح ساعت فرق میکنه. الان 2 ساعت مونده به اذان صبح ساعت 4، یه وقت 2 ساعت مونده به اذان صبح ساعت 3:10 است، یه وقت 2 ساعت مونده به اذان صبح ساعت 4:30. ساعت خود قرآن در سوره مزمل، سوره بله مزمل، میگه ساعت اختلاف داره، این دوست من تو چهار فصل سر دو ساعت مونده و از اون صبح چشمشو وا میکرد، اصلا تغییر نمیکرد که تابستان زودتر بیدارش، زمستون دیرتر بیدارش، تو برف و بارون یه ساعت دیرتر بیدارشه، یه ساعت به نماز صبح عبادت بکنه. بالاخره در طول یه جریانی خودش به زبون اومد و سریع هم سکوت کرد. با من در بین فرشتگان یه مأمور دارم، دوستش دارم، اونم منو دوست داره، ولی من نمیبینمش. اما طول سال دو ساعت مونده به نماز صبح به اذان منو صدا میکنه با اسم. دو ساعت مونده به نماز به اذان صدام میکن. این سابقه داشته در تاریخ، سابقهش هم تو سوره آل عمرانه که از جنس زنان کسی بوده که گوشش صدای فرشتگان رو شنید. چرا؟ برای اینکه انقدر وجودش از آلودگی ها تصفیه بود که راهش به عالم ملکوت باز بود، مانع نداشت. ممکنه الان ده تا فرشته هم بالا سر ما رو صدا کنن اما ما نشنویم، چون ما صد جور بین گوشمون و بین ملکوت حجاب هست. این غیبت هایی که شنیدیم، تهمت هایی که شنیدیم، حرفای زشتی که راجع به دیگران شنیدیم، اصلا اینا نمیذاره که آنتن گوش ما با فرشتگان در ارتباط باشه. حالا امام صادق میفرماد کسانی هم هستن در بیداری نمیشنون نمیبینن، اما در خواب میشنون و میبینن. بودن از این افرادم تو سوره یونس میگه، وقتی که یکی از یاران امام اومد پیش حضرت صادق گفتش که من این آیه رو نمیفهمم که پروردگار عالم میگه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در دنیا اینا اهل بشارتن، یعنی مژده بهشون داده میشه، و هم در آخرت. خب یکی باید باشه به من مژده بده هم در دنیا هم در آخرت. به حضرت میگه ما در دنیا چه مژده‌ای رو شنیدیم؟ حضرت فرمودن یه عده‌ای تو همین دنیا مژده رو میشنون در عالم خواب، اما الان یه عده کلاسشون بالاتر مثل مریم در عالم بیداری مژده رو میشنون. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک که مژده به کلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. هنوز بچه دار نشده مریم، شوهرم نکرده، بچهشم بدون شوهر به دنیا اومده، فرشتگان مژده بهش دادن که خدا پسری میخواد به تو بده اسمش مسیحه، وجیهن فی دنیا و الاخره، آبرودار واقعی در دنیا و آخرته و من المقربین و از بندگان مقرب خداست. اینو مریم تو بیداری شنید. امام ششم میفرماد همین بشارتو یه عده‌ای در خواب یا میبینن تحققشو یا میشنون. نمونشم در قرآن، یوسف 7 سالش بود، یه رو به باباش گفت بیدار شد در قرآن، یا عبت اینی رأیتو عشر احد کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بچه 7 ساله، بابا من در عالم رویا دیدم 11 تا ستاره، خورشید، ماه به من سجده کرد. یعقوب پیغمبره، میفهمه این خواب راسته، میفهمه که در این خواب یه بشارت و خبر عظیمی به این بچه دادن. برگشت به بچهش گفت کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. خوابت داره به من میگه که تو در آینده به وسیله خدا انتخاب میشی، تو در آینده دانش باطن نگری بهت داده میشه، تو در آینده نعمت خدا بهت تموم میشه. خب این خواب در بیداری خودشو نشون داد که 40 سال بعد. آخه ما برخلاف انبیا و ائمه خیلی عجولیم. اونا نه عجله نداشتن، نه استجابت دعا رو عجول بودن، که حالا امشب مثلا یعقوب گریه کرده، ناله زده، عشق ریخته و از پروردگار بچهشو خواسته، عجله نداشته که حالا شب صبح بشه بعد این همه گریه و دعا بچهشو صبح نشونش بدن. 40 سال بعد دعای یوسف یعقوب مستجاب شد. عجول نبودن و شتاب زده نبودن. گاهی بشارت تحققش 10 سال میکشه، 5 سال میکشه، 20 سال میکشه، 40 سال میکشه. گاهی هم تحققش تا قیامت زمان میبره، اونجا تحقق پیدا میکنه. یه آدمی که مشکل اقتصادی داشت، خیلی هم مشکل اقتصادی داشت، من این مطلب رو از 3 تا از علمای بزرگ شیعه که فوق العاده نقل میکنم، شیخ طوسی و مرحوم سید ابن طاووس و یکی از علمای کم نظیر دیگه، که یه مردی از نظر اقتصادی کل کاراش قفل بود، کل هر چی هم فعالیت کرد قفل کار اقتصادی باز نشد. البته آدم کم ظرفیتی هم نبود که حالا به پروردگار بگه حالا که در حلال برون بازنی، ما هم علج تو میزنیم به کادون حروم میلیونی گیر میاریم. نه، انسانهای مؤمن یه خصلت زیباشون که از حسنات اخلاقی صبر. خبرم از آینده ندارن، ولی امیدوارن مشکل حل بشه. این سه بزرگ، سه عالم، شیخ طوسی که الان هر روز قم و مشهد و نجف تو درسای مراجع تقلید اسمش برده میشه چون تمام حوزه ها سر سفرش، سید ابن طاووس چهره برجسته الهی بوده و عالم بزرگ، بیشتر روزه های درستی که منبریا و مدعا میخونن مال کتاب سید ابن طاووسه. یه کتابی داره به نام ملحوف، مصائب ابی عبدالله رو نوشته در قرن هفتم، یکی از بهترین کتاباست، عربیه، ترجمه هم شده. این مردی که تمام راه‌های اقتصادی به روش بسته بود، شما میگین فلانی چرخ ماشینش نمیچرخ، دیگران هم همین ماشین رو دارن، مایی 5 میلیون درآمد دارن، این به زور مایی 2 میلیون بار بهش میخور، خب نمیگرد. برای تأمین نهار و شام و صبحونه این آدمی که همه راهای اقتصادی بهش بسته بود تصمیم گرفت، محصلم بود، درس خونم بود، ایام محصول بره سر زمینا بگه یه داسم به من بدین من محصول درو کنم. ارزن درو میکرد، گندم درو میکرد، جو درو میکرد، نمیدونم علف درو میکرد، یونجه درو میکرد در عراق. عراق منطقه‌ای کشاورزیش خیلی آباد. بعد یه وقتی گفت خب ما چرا تو این مشکل اینقدر داریم دست و پا میزنیم؟ چرا اینقدر به خودمون سختی میدیم؟ هم درس بخونیم، هم بریم کارگری بکنیم، پولی هم که به ما میدن حسابی شکم ما رو سیر نمی کنه. بیام 40 شب چهارشنبه از نجف برم مسجد کوفه و عبادت کنم، پرده بره کنار، امام 12 رو ببینم. 40 شب چهارشنبه، یعنی هر ماهی 4 شب چهارشنبه داره، 10 ماه داره میاد. 40 شب هوای کوفه سرد بود، ایشونم یه مقدار سرفه میکرد، گاهی یه ذره خون تو سرفش بود، گفت نرم تو مسجد، گفت نجس کردن مسجد حرام، میشینم رو سکوی بیرون مسجد، قدیم سکوی پهن بزرگ، نشست، یه منقل گلی داشت، یه خود آتیش روشن کرد، یه قوری گلی کهنه داشت، خود قهوه با خودش آورده بود، آب و جوش آورد و قهوه رو توش ریخت و قهوه که پخت اندازه 2 تا استکان 3 تا استکان میخواست تا نصف شب 4-5 بار بخوره که خوابش هم نبره. یه دفعه دید یه انسان حدود 40 ساله خیلی چهره نورانی اومد، سلام کرد، نشست رو سکوی اون بره مسجد. اینم تولون ندیده بوش. یه دفعه دید این عربه با یه زبون با محبتی گفتش که شیخ آل رحیم حالت چطوره؟ یا کجا منو میشناسه؟ اسم من از کجا میدونه؟ قرآن مجید میگه کل شیء احصیناه فی امام مبین، امامانی که من براتون قرار دادم پرونده کل حوادث عالم. شیخ حسین حالت چطور؟ گوه همینجوری که داشت احوال پرسی میکرد پیش خودم گفتم خدا کنه نگه یه استکان قهوه بیریز بده به من، این قوری کم توشه، اینه ما خودمون میخوایم بخور. ما یه قهوه ریختیم کدیم حال تعارفش میکنیم شاید نخوره، این نگیره خوشحال میشه. گفتم آقا بفرمین. گفت بده. این که قهوه رو الان تا آخرش هم میخوره. ما پول ندادیم، فقط لبشو به قهوه تر کرد، اصلا نخورد. یعنی این استکان گلی رو تا کنار لبش اوورد، تر شد، برگردوند. گفتش که شیخ حسین بخور، امشب سینت تا آخر عمرت خوب میشه. من قهوه رو خوردم، انگار یه فضای بازی در سینم پدید اومد، انگار حالم مثل زمان به دنیا آمدن هم مادرم شد. گفتم خب این آقا که لبشو با این قهوه استکان گلی من تر کرد، بیماری ریه‌ای من که خون میزد بیرون در جا خوب شد. ای کاش کلید باز شدن درهای اقتصادی رم به ما میگفت، که دیدم خودش برگشت گفت. گفت مسئله سختی معیشتت و کارگری تا آخر عمرت باهات هست، خدا اراده نداره که درای اقتصادی رو بروت باز بکنه، برای تو اقتصادی در قیامت قرار داده که اون قابل توصیف نی. گاهی بشارت تو دنیا تحقق پیدا میکنه، گاهی هم زمانش قیامت. ما باید حوصله داشته باشیم و صبر داشته باشیم، از کوره در نریم در هر صورت. امشب بحث درباره علت سوره آل عمران زمان رو پر کرد. خوبم بود، نکات خیلی با ارزشی گیرمون اومد. خانواده‌ای که کاملا میشه اینا رو الگو و سرمشق قرار داد. البته خانواده بالاتر از اینا هم تو قرآن آدرس داده شده، تو سوره احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون خانواده اون سوره دو تا مرد دارن، یکی عمران، یکی نوه عمران عیسی. دو تا هم زن دارن، یکی زن عمران که مادر مریم، یکی هم مریم. دو تا زن دو تا مرد. ولی این خانواده یه زن دارن، از تمام زنان دنیا و آخرت بالاتره، فاطمه زهرا. این فاطمه شوهر داره، امیرالمؤمنین. این زن و شوهر دو تا پسر دارن فعلا، حسن و حسین. حالا ازدواج بعدی امیرالمؤمنین گل این ازدواج شد قمر بنی هاشم، ولی اونایی که خدا اهل بیت میدونتشون، یه پدر بزرگم دارن پیغمبر عظیم و شأن اسلام. این پدر بزرگ، این داماد، این شوهر، اون همسر، اون دوتا نوه بهترین سرمشق پاکی زندگی در همه شؤون برای همه امتم. اما گوش بده کمه که حالا بیان دقت کنن، برن یه خانومی بگیرن که در طول حضرت زهرا باشه، یا زن یه شوهری پیدا بکنه در طول داماد پیغمبر باشه، یا دوتا بچه پیدا بکنن در طول حسن و حسین باشن، ولی شدنیه. در حد ظرفیت هر انسانی تشکیل خانواده پاک و پیدا کردن اولاد پاک یقیناً شدنیه. حرفم تمام. این نکته خیلی عجیبیه برادران مؤمنم، برادرانی که وابستگیتون به امیرالمؤمنین و حضرت حسین خیلی شدیده. خیلی نکته عجیبی که امام زمان بیاد اعلام بکنه با قسم برای گریه بر ابی عبدالله، اعلام با قسم لندوبن نکه صباحاً و مساء والله ای ابا عبدالله روز شب برات گریه میکنم. نه اینکه از اول صبح تا غروب، نه، میگه هیچ روزی رو نمیذارم رد بشه، هیچ شبی رو نمیذارم رد بشه مگه اینکه یه گوشه میشینم برات گریه میکنم، والله گریه میکنم. حالا اگه عشق چشمم تموم بشه عیبی نداره، بازم ادامه میدم. بدل دموع دما، به جای عشق خون گریه میکن. اگه دیگه عشق ندارم باشه، ولی خون گریه میکنم. یعنی حسین جان اینقدر مصیبت تو سنگینه که شایسته است به خدا قسم بخورم که برات گریه میکنم و گریه میکنم برای اون وقتی که 84 زن و دختر و بچه که همه امیدشون به تو یه نفر بود، چون همه کشته شده بودن، شهید شده بودن، اینا منتظر بودن یه بار دیگه تو برگرد. تو چادرا بودن که صدای شیهه اسبت بلند شد، اما این زن و بچه دیدن صدای شیهه عوض شد. طبیعی نیست و اسمم آروم را نمیره، صدا رو این جور شنیدن که داره سم به زمین میکوبه. زن و بچه همه با هم پا برهنه بیرون ریختن، یعنی وای نستادن کفش بپوشن. وقتی اومدن بیرون دیدن زین اسب واژگون شده، تمام یال اسب غرق خون شده. من ندیدم جایی که اینا دور اسبو گرفته باشن، با اسب حرف زده باشن. اونی که من در فرمایشات امام زمان دیدم اینه که میگه زن و بچه با همون پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن، در حالی که زیر چادر موهای سرشونو میکندن و با دست به صورت لطمه میزدن. اما وقتی وارد میدان شدن دیدن شم روی سینه‌ات نشست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اهلك اعداءنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.